شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 با رادیو فردا خوش آمدید. خوش آمدید به این برنامه در روز سه‌شنبه 19 فروردین ماه سال 1404. سلام و درود گرم ما را از پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو، تا با هم از تهران و واشنگتن بگیم که برنامه گفتگوهای سطح بالا در عمان رو تایید کردند. از جنبه‌های مختلف به این موضوع می‌پردازیم. آمار اعدام در جهان در بالاترین سطح از 10 سال پیش تا کنون. مروری بر گزارش سالانه عفو بین‌الملل در این باره خواهیم داشت و البته گفتگو با یک کارشناس درباره بحرانی محیط زیستی، خاک دزدی در جزیره هرمز. اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه، اما ابتدا تازه‌ترین خبرها رو بشنوید از همکارم ملینا خوشیدیان.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که ایران و آمریکا گفتگوهای مستقیم درباره برنامه هسته‌ای تهران را آغاز کردند. آقای ترامپ در دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفت: در حال گفتگوهای مستقیم با ایران هستیم. شروع شده و روز شنبه با نشست مهمی ادامه خواهد داشت. رئیس جمهور آمریکا همچنین بار دیگر تأکید کرد که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، ایران با خطر بزرگی مواجه خواهد بود. ساعتی پس از این اظهارات، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایران و ایالات متحده روز شنبه در عمان دیدار می کنند و گفتگوهای غیر مستقیم در سطح عالی خواهند داشت. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بارها گفته بودند مذاکره با آمریکا غیر مستقیم خواهد بود. فرماندار دامغان شامگاه دوشنبه اعلام کرد که با بیرون آوردن جسد 7 کارگر جانباخته در معدن مهماندویه، عملیات جستجو به پایان رسید. علیرضا نوچز ناصر علت این حادثه را عدم رعایت موارد ایمنی از سوی معدنکاران عنوان کرد. عصر دوشنبه مدیر عامل هلال احمر استان سمنان اعلام کرد 7 کارگر شامل 4 ایرانی و 3 تبعه افغانستان بر اثر گاز گرفتگی در این معدن جان باختند. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که این معدن فعالیت رسمی نداشت و این کارگران برای بررسی آخرین وضعیت به داخل آن رفته بودند. کارگران شاغل در معادن غیر استاندارد ایران بارها با حوادث مرگبار روبرو شدند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید ایالات متحده به این نهاد اعلام کرده که قصد دارد کمک‌هایش برای تامین اضطراری غذای 14 کشور را قطع کند. برنامه جهانی غذا ابراز نگرانی کرده است که این اقدام ممکن است برای میلیون‌ها نفری که با گرسنگی شدید مواجه هستند حکم مرگ را داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان اجرایی خواهان توقف کمک‌های خارجی و بازنگری در فعالیت‌های خارجی آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده USAID و ادغام آن در وزارت خارجه شده بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که بیش از 80% پروژه‌های این سازمان لغو شده است. شوشانا چتفیلد معاون دریاسالار نیروی دریایی آمریکا و نماینده نظامی ایالات متحده در کمیته ناتو در بروکسل از سمت خود برکنار شده است. واشنگتن پست گزارش داده که علت برکناری خانم چتفیلد مشخص نیست. چتفیلد یکی از معدود زنان دریادار 3 ستاره در نیروی دریایی ایالات متحده است. یک منبع به رویترز گفته که دلیل اخراج خانم چتفیلد ممکن است به سرکوب برنامه‌های تنوع و عدالت و شمول در پنتاگون مربوط باشد. چتفیلد در مصاحبه اخیر خود با مجله دانشگاه هاروارد ابراز امیدواری کرده بود که روزی برسد که صلاحیت‌های زنان نظامی مورد تردید قرار نگیرد. سناتور مارک وارنر از برکناری خانم چتفیلد ابراز نگرانی کرد و گفت که اخراج مقامات نظامی موقعیت آمریکا را در سراسر جهان تضعیف می‌کند. در ماه فوریه دونالد ترامپ 6 مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده را برکنار کرد. روز جمعه مدیر آژانس امنیت ملی و معاونش نیز برکنار شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدید از ملینا خورشیدیان و البته خبرهای بیشتری که در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اشتباهی شد، با ساعت 14 همراه هستید در ساعت 14 و 4 دقیقه. اما اگر که به وبسایت ما سر بزنید میتونید خبرهای ما رو بخونید. یه تازه ترین خبر و مهمترین خبر وبسایت ما هم اکنون اختصاص داره به اینکه ایران گفته که روز شنبه گفتگوهای به گفته تهران غیر مستقیم با آمریکا در سطح عالی انجام خواهد شد. در اینستاگرام ما هم اگر که سری بزنید، فراخوانی رو همکارانم اونجا برای شما گذاشتند، فراخوان نظر شماست و همکارانم پرسیدن که آیا به نتایج این مذاکرات خوشبین هستید. نظرات بسیاری، صدها نظر زیر این پست نوشته شده. امین میگه هیچ منفعت و سودی برای مردم نداره. ابوذر گفته این مذاکره با قبل متفاوته و هر دو باید با هم کنار بیان. آشتی آمریکا با ایران باعث اوضاع خوب منطقه میشه و فریبا گفته ایران فقط زمان میخره. در این بخش از برنامه ساعت 14 بیشتر به این موضوع میپردازیم. ابتدا از گلناز اسفندیاری در این باره بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که ایالات متحده و ایران روز شنبه به طور مستقیم گفتگو خواهند کرد. آقای ترامپ گفت که مذاکرات با ایران در سطح نسبتاً بالایی در حال انجام است و افزود ما روز شنبه در نسبتاً بالاترین سطح با ایران تعامل می‌کنیم. وی گفت فکر میکنم همه بر این باورند که دستیابی به یک توافق گزینه بهتری است. گفته های دونالد ترامپ در حالی مطرح می شود که مقامات ایرانی بارها گفتگوی مستقیم با واشنگتن را رد کردند. مقام های ایران گفتند که آماده اند تا به طور غیر مستقیم با ایالات متحده گفتگو کنند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در پستی در شبکه ایکس نوشت که ایران و ایالات متحده روز شنبه در عمان دیدار و گفتگو خواهند کرد و افزود که این گفتگوها غیر مستقیم خواهد بود. آقای عراقچی گفت این یک فرصت و به همان اندازه یک آزمون است. روز سه‌شنبه خبرگزاری تسنیم گزارش داد که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه با یکدیگر به طور غیر مستقیم در عمان گفتگو خواهند کرد. گزارش ها حاکی است که این مذاکرات با میانجیگری وزیر امور خارجه عمان انجام خواهد شد. سه مقام ایرانی که نامشان فاش نشده است به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که اگر گفتگوهای روز سه‌شنبه محترمانه و سازنده باشد، ممکن است مذاکرات مستقیم صورت گیرد. دونالد ترامپ که روز دوشنبه در جریان دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخن می گفت، بار دیگر هشدار داد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. مقامات ایرانی میگویند تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است، اما در هفته‌های گذشته برخی از مقامات نسبت به تغییر احتمالی دکترین هسته‌ای ایران هشدار دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، ایران در معرض خطر بزرگی خواهد بود.
I think if the talks aren't successful with Iran, I think Iran is going to be in great danger. And I hate to say it.
وی گفت توافق با ایران از اقداماتی که من نمیخواهم درگیرشان بشوم و یا اسرائیل نمیخواهد درگیرشان بشود بهتر است.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد. اما تهران و واشنگتن در حالی از آغاز مذاکرات سطح بالا در عمان خبر دادند که ساعتی پیش از اعلام این خبر برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که آمریکا به دنبال پیاده کردن فرمول لیبی در ایران روی کردی که به معنای جمع کردن کامل برنامه هسته‌ای ایران باشه. آقای رئیس جمهور ایالات متحده به دنبال چنین فرمولی است؟ علی واعظ مدیر برنامه ایران در گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن پاسخ می‌دهد.
گمان میکنم بسیار مهم هست که توجه بشه به اینکه خود آقای ترامپ هرگز از برچیدن کامل برنامه هسته ایران صحبت نکرده. حتی ایشون در سال 2020 بولتون رو به حماقت محکوم کرد برای اینکه دنبال پیاده کردن مدل لیبی در کره شمالی بود. و بنابراین آقای ترامپ به نظر من با وجودی که بسیاری از دوروبری‌هاش که نیروهای نو محافظه‌کار و جنگ طلب هستن، ممکنه که به دنبال مدل لیبی بی باشند، ولی خود آقای ترامپ بنز کافی واقع بینی داره که متوجه باشه که یک چنین فرمولی عملا به شکست خواهد انجامید. حتی اگر در واقع ابتدای مذاکرات به عنوان در واقع سقف مذاکره بخواد ازش استفاده بشه.
اهمیت این که اعلام برگزاری مذاکرات، اعلام صحبت با ایران در حضور بنیامین نتانیاهو اعلام شد وقتی که او در کاخ سفید بود، این رو چطور میبینید؟ ارزیابیتون از این اتفاق چیست؟
در هر دو دیداری که آقای نتانیاهو در کاخ سفید با آقای ترامپ در دو ماه گذشته داشته، آقای ترامپ مواضع او رو به چالش کشیده. در ماه فوریه آقای ترامپ اشاره کرد به اینکه برخلاف دیدگاه آقای نتانیاهو، ایران در موضع ضعف قرار نداره و حتی در موضع قدرت قرار داره، و در دیدار اخیر هم به هر حال از توافق و ضد جنگ در واقع صحبت کرد که اینها هر دو باب میل آقای نتانیاهو نیستند. و این قاعدتا باید این تصور نادرست رو در ایران که بسیار رایج هست تصحیح کنه که آقای ترامپ با وجود اینکه به هر حال مواضعش معمولا به اسرائیل نزدیک هست، ولی به هیچ وجه به این نحو نیست که آقای نتانیاهو بتونه سیاست‌های مد نظر خودش رو به آقای ترامپ تحمیل بکنه.
ارجیبی علی واعظ رو در واشنگتن میشنیدید. اما تهران و واشنگتن در حالی قراره که روز شنبه در عمان دیدار بکنند که گروه های مخالف جمهوری اسلامی از جمله منتقدان چنین اقدامی هستند. از اون جمله شاهزاده رضا پهلوی که شامگاه دوشنبه در نشستی در بنیاد دفاع از دموکراسی ها در این زمینه سخن گفت و پیشنهاد کرد که به جای دوگانه مذاکره یا جنگ باید درباره راه سومی سخن گفت که اون حمایت از مردم ایرانه. ارجیبی حامد شیبانی را دبیر اول حزب ایران نوین در فرانسه را درباره این رویکرد بشنوید.
این مذاکره در سطح وزیر خارجه وقتی خود عراقچی اونجا میاد یه پیام روشنی رو داره، نه برای مایی که خواستار سرنگون جمهوری اسلامی هستیم. پیام روشن اتفاقا برای نیروهای وفادار، هنوز وفادار به سید علی خامنه‌ای جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی اون ایدئولوژی که میفروشه به این افراد توخالیست و حتی با قاتل قاسم سلیمانی هم میبینه که در سطح وزیر خارجه مذاکره مستقیم میکنه. اتفاقا مشکلی که جمهوری اسلامی داره این که الان طرف مقابلش کسی است مثل ترامپ که رو در وایسی نداره و برخلاف سیاسیون کلاسیک و گذشته که همه چیزو پنهان میکنن که همه صحبت ها رو به رو بیاره و به استهزار مردم خصوصا ایران برسونه. اینجاست که اون نیروهای ارزشی هستن که باید بیشتر تعجب کنن که پس خون سرداراشون چی شد. در اصل برای ما که فرقی نمیکنه، ما میدونیم که زمان بایدن
برای دولت آمریکا چیست در این موضوع، در زمینه مذاکره، با توجه به رویکردی که گفتید که به هر حال شما مخالف جمهوری اسلامی و موجودیتش هستید.
ببینید، زمانی که دولت ضعیفی مثل دولت بایدن با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه، ترس ما بیشتر هست، چون که میدونیم که با مماشاتی که دولت بایدن و در واقع یه جورایی ادامه دولت اوباما با جمهوری اسلامی میکرد، خب امتیازاتی بود که جمهوری اسلامی میگرفت و خزانه تروریسمش رو پرتر میکرد. اما با دولت ترامپ خب این خطر کمتر هست، چون به هر حال میدونیم که ترامپ از مواضع خودش کوتاه نمیاد و شروطی که میذاره مثل اون شروط 12 گانه‌ای که دوره پیش گذاشته بود روی میز، یعنی که جمهوری اسلامی بایستی به پایان خودش سلام بکنه، به پایان ایدئولوژی خودش و پایان حضور آتش افروزانش در منطقه و خداحافظی با چیز جمهوری اسلامی میمونه. اما نکته مهمی که و پیام مهمی که ما به دولت آمریکا تلاش میکنیم برسونیم و شخص شاهزاده رضا پهلوی به عنوان وکیل بخش بزرگی از مردم ایران همواره گفته که علاوه بر فشار حداکثر بر رژیم، باعث حمایت حداکثر از مردم ایران هم برای رهاییشون انجام بده. اگر میخوان یک بار برای همیشه جهان رو از شر این رژیم واقعا به معنای تمام کلمه شرور در سطح جهان راحت بکنن. این پیام
بنیاد دفاع از دموکراسی ها وقتی که درباره این مسئله صحبت کردن گفتن که همیشه دو راه دیده میشه، مذاکره یا جنگ، و من از راه سوم صحبت میکنم و اون حمایت از خواسته های مردم ایران هست. اما این رو چگونه میخواید به مثلا کاخ سفید بگید که نگرانی اصلیش تولید سلاح اتمی در ایران هست پیش از هر چیز دیگری؟
بله قطعا. ببینید، اگر ما صحبت از قبل از 7 اکتبر می‌کردیم، هدف اصلی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی این بودش که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو کنترل کنند. اما با اسنادی که اسرائیل منتشر می‌کنه و نقش جمهوری اسلامی در 7 اکتبر رو نشون میده، دیگه این بحث آتش افروزی‌هایی که جمهوری اسلامی در منطقه می‌کنه فراتر از حالت‌های عادی میشه که بگیم که میشه کنترل کرد. اینجاست که من فکر می‌کنم کنترل کامل رژیم مطرح میشه و به همین دلیل هم هستش که نتانیاهو با ترامپ دیروز دقیقا همون روزی که شاهزاده این موضوع رو مطرح می‌کرد دیدار داشت. وقتی که ما مطرح موضوع جمهوری اسلامی رو فراتر از برنامه هستش مطرح بکنیم که دنیا امروز واقف هست بهش، چه خطری دنیا رو تهدید می‌کنه، اینجاست که نقش نیروهای سیاسی اپوزیسیون خصوصا شاهزاده رضا پهلوی مطرح میشه. اگر در خبرها دیده باشید هفته پیش با به حال رایزنی‌هایی که شخص شاهزاده داشتن، با فشاری که نوفتی به عنوان یک ارگان ایرانی آمریکایی در آمریکا داشتن، طرحی به کنگره ایالات متحده تحویل داده شده و به بحث گذاشته خواهد شد که حمایت حداکثر از مردم ایران داشته باشند. این حمایت حداکثر یعنی رفتن به سمت رژیم چنج و سرنگون جمهوری اسلامی، اما نه با جنگ.
که آقای ترامپ به هر حال مسئله رژیم چنج و تغییر رژیم مسئله است که آقای ترامپ مشخصا بارها دربارش تاکید کرده، نه فقط در مورد ایران بلکه درباره سایر کشورها هم همینطور، که نمیخواد که درگیر چنین موضوعی باشه.
موضوع اینجاست که خواست ملت ایران با خواست هیچ کس دیگه ای مطابقت داشته باشه نداشته باشه تغییر نمیکنه، و اتفاقا چه بهتر که کسی از نیروهای خارجی نیست که بخواد رژیم چنج رو مثلا با جنگ این کارو بکنه. مردم ایران خودشون بهترین سربازان هر نیروی هستن که بخوان جمهوری اسلامی تغییر بدن، و اتفاقا در همین طرح حمایت حداکثری هم خواسته است از مردم ایران حمایت کنن. شاهزاده رضا پهلوی بارها گفتن که ما نه به پول شما نیاز داریم، نه به سلاح شما نیاز داریم، نه به سربازان شما نیاز داریم، ما فقط نیاز داریم که به جای مماشات با رژیم از مردم ایران حمایت بکنیم. که حمایت هم در طرح‌های فکر می‌کنم 12 گانه هست که در این طرح مطرح شده چگونه میتونن از مردم ایران حمایت بکنن. قطعاً نه مردم ایران و نه هیچ کس دیگه‌ای و نه نیروهای سیاسی نمی‌خوان که ترامپ براشون رژیم جمهوری اسلامی رو برداره و تعقیب کنه. خود مردم کاملاً این توانایی دارن.
از حامد شیبانی راد میشنیدید از حزب ایران نوین درباره رویکرد این حزب نسبت به مذاکراتی که اعلام شده ایران و آمریکا روز شنبه در عمان برگزار میکنند، از ایران عباس عراقچی و از ایالات متحده استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا شرکت خواهد کرد. روایت ایران از این مذاکرات این هست که غیر مستقیم خواهد بود، اگرچه که روز گذشته رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود که این گفتگوها مستقیم هست. ما هم در اینستاگرام رادیو فردا از شما پرسیدیم که درباره این موضوع چه فکر میکنید، آیا به نتایج مذاکرات روز شنبه خوشبین هستید. گروه بزرگی ابراز خوشبینی کردند و گروه بزرگ دیگری خیر، برخی هم نظراتشون رو مفصلتر نوشتند، از جمله علیرضا که برای ما نوشته مقامات عالی رتبه در ایران توافق میخوان اما متاسفانه هستند افراد و گروهایی که از تنش با آمریکا سود میبرند، و البته هنگامه برای ما نوشته 100% توافق میشه، ترامپ امتیاز میگیره، ایران زمان میخره.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل درباره مجازات اعدام در سال 2024 آمده که افزایش 64% اعدام های ثبت شده در جهان در سال گذشته میلادی در ایران انجام شده. بشنویم بیشتر درباره این گزارش سالانه از فرشته غازی.
سازمان عفو بین الملل میگوید شمار ثبت شده اعدام ها در جهان طی سال گذشته به 1518 مورد رسیده که بالاترین رقم از سال 2015 تا کنون است. بیش از 91% این اعدام ها تنها در 3 کشور ایران، عراق و عربستان سعودی انجام شدند. بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، هرچند تعداد کشورهایی که در سال 2024 حکم اعدام اجرا کردند تنها 15 کشور بوده، پایین ترین رقم در تاریخ، اما استفاده از مجازات اعدام به ویژه در خاورمیانه با روندی نگران کننده روبرو بوده است. چین، ایران، عربستان، عراق و یمن در صدر کشورهایی قرار دارند که بیشترین اعدام ها را ثبت کردند. با اینکه رقم دقیق اعدام ها در کشورهایی مثل چین، کره شمالی و ویتنام همچنان در حالی از ابهام باقی مانده است. در ایران 972 نفر در سال 2024 اعدام شدند که 64% کل اعدام های ثبت شده در جهان را شامل می شود. این آمار نشان می دهد در ایران دست کم 119 نفر بیشتر از سال پیش اعدام شدند. آمار ثبت شده اعدامی ها در ایران در سال 2023 دست کم 853 نفر بود. عربستان سعودی نیز آمار اعدام های خود را نسبت به سال گذشته دو برابر کرده. در عراق شمار اعدام‌ها تقریباً 4 برابر افزایش یافته است. عفو بین‌الملل هشدار داده که در برخی کشورها از جمله ایران و عربستان سعودی مجازات اعدام به ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی، معترضان، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های قومی تبدیل شده است. با وجود این روند نگران کننده، این سازمان تأکید دارد که جنبش‌های حقوق بشری توانستند دستاوردهای مهم کسب کنند. از جمله زیمبابوه در سال 2024 مجازات اعدام را برای جرایم عادی لغو کرد و اصلاحات قضایی در مالزی هم منجر به کاهش شمار افراد در صفحه اعدام شد. عفو بین‌الملل می‌گوید علی‌رغم تلاش برخی دولت‌ها برای استفاده از مجازات مرگ به عنوان حربه سیاسی، روند جهانی به سوی لغو این مجازات حرکت می‌کند و تنها زمان لازم است تا جهان برای همیشه از سایه چوبه‌های دار رهایی یابد.
فرشته قاضی گزارش می‌داد. اما جزیره هرمز مشهور به خاک‌های رنگارنگ و منحصر به فردش که یکی از شگفتی‌های زمین‌شناسی ایران به شمار می‌ره، سال‌هاست با پدیده مخرب خاک‌دزدی دست و پنجه نرم می‌کنه. برداشت بی‌رویه و قاچاق این خاک‌های ارزشمند که حاصل میلیون‌ها سال فرآیندهای طبیعی توسط سودجویان و گردشگران ناگاه و در سایه نبود نظارت مؤثر، این میراث طبیعی و بوم‌شناختی رو با خطر جدی نابودی مواجه کرده. در این زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی نیکاهنگ کوثر، کارشناس محیط زیست در واشنگتن رو جویا شده.
خاک قرمز جزیره هرمز لایه‌ای مارنی آهنی هست از حدود 500 تا 550 میلیون سال پیش در سازند نمکی هرمز که به صورت گنبدهای نمکی این برونزد داره. برونزد این لایه قرمز در حقیقت آهندار که وقتی فرسایش پیدا میکنه به صورت خاک قرمز نمایان میشه، خب در جزیره هرمز شاخص هست. اما در همه محدوده گنبدهای نمکی از محدوده گسل میناب در شرق بندرعباس تا گسل کازرون که محل برونزد کمدهای نمکی است موجوده، ولی به دلیلی که همون برونزد محدود این لایه باعث شده که جزیره هرمز شاخص بشه، حساسیت بیشتری روش وجود داره. یک معدن خاک قرمز وجود داره در جزیره هرمز که چیزی حدود 1800 تن در سال میگفتن تولیدشه. این خاک قرمز خب بالاخره سالهای سال بود داشت استخراج میشد، اما وقتی که توریست ها اومدن و دیدن میتوانند این خاک قرمز رو با خودشون به عنوان حالا بعضی میگن قطعه از بهش، یک چیزی کمیابی هست که میخوان صاحبش باشن ببرن، خب بدون توجه به ارزشی که اون منطقه داره به لحاظ توریستی و به لحاظ حالا اکوسیستمی که داره و بالاخره میلیون ها سال هست که ما شاهد این هستیم که اون منطقه جاندارانش وابسته به اون ترکیب شیمیایی خاص هستند، دارن اون رو با خودشون میبرن. برخی برای دلایل اقتصادی، برخی به دلیل حالا میگن برخی از اون ماده قرمز رو برای یک ادویه استفاده میکنن و برخی هم برای مثلا رنگ قرمز خاص کاشی میخوان استفاده کنن و دلایل دیگر خاطر اکسید آهن خاصی که اونجا وجود داره. به هر دلیل یک جنبه زیبای اونجا رو دارن با فرسایش انسانی از بین میبرن و متاسفانه به این دلیل که میلیون ها سال طول میکشه که یک تحرک زمین شناسی صورت بگیره و بعد در معرض هوا قرار بگیره و هوازدگی باعث ایجاد این خاک بشه، خب تشکیل این لایه در نقاط دیگری که سازند هرمز وجود داره به این راحتی ها نخواهد بود. در نتیجه چنین نمای زیبایی به راحتی تکرار نمیشه.
آقای کوثر اشاره داشتید که سال هاست که داره خاکمون جزیره استخراج میشه. آیا این کار اصلا در راستای منافع ملی ایران هست؟ مثلا ما میبینیم توی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس با جزایرشون اینطور رفتار نمیکنن، حتی در حال ساخت جزایر مصنوعی هم هستند.
ببینید خاکی که از جزیره هرمز میبرن ارزشی نداره که بخوان جزیره باهاش بسازن، چون میزان اون لایه در حقیقت آهندار اونقدر نیست که بشه باش جزیره ساخت، ولی برای تغییر رنگ، برای رنگ دادن به چیزی اونان یک رنگ طبیعی، بله اون میتونه قابل استفاده باشه. اما جزایر در حقیقت جنوبی خلیج فارس چنین مختصاتی رو نداره، چون این گنبدهای نمکی بیشتر در محدوده شمال خلیج فارس و زاگرس هستن. توی مرز در حقیقت خلیج فارس تا ارتفاعات زاگرس شما در محدوده میان میگسل میناب تا گسل کازرون این رو میبینید. اما مسئله دیگر این هست که سود طلبی و منفعت طلبی متاسفانه بخشی از شاکله ذهنی بسیاری از ما شده که بدون در نظر گرفتن عواقب کار میایم دست به هر کاری میزنیم. حالا این رو در بقول من خاک دزدی با اینجا میبینیم، اما در کشور ما در طول دهه‌ها آب دزدی از مناطق مختلف هم دیدیم که اتفاق افتاده و آثار منفیش الان داره در یزد و در اصفهان هم به خوبی مشاهده میشه. بی‌توجهی به منابع طبیعی و محیط زیست یکی از خصلت‌های متأسفانه حاکمیتی ایران شده که باید در نظر بگیریم. آموزش از دوران کودکی درباره حفظ محیط زیست نادیده گرفته شده در کشورمون.
آیا میشه تنها مشکل رو به فرهنگ گردشگری مربوط دانست؟ در اینجا وظایف نهادهای مسئول و نهادهای ناظر چطور تعریف میشه؟
این بیشتر یک بی‌فرهنگی در گردشگری هست، چون کسانی که فرهنگ گردشگری دارن احترام میگذارن به جایی که میرن اونجا رو میبینن، میرن فقط برای که اونجا رو ببینن و در تجربه هاشون بگنجونن و تجربه کنن یک مسئله رو، نه اینکه بیان دزدی کنن. مثل اینه که ما مثلا بریم قبرستان و استخونهای مرده ها رو از زیر قبر در بیاریم و بعد توی خونمون مثلا بگذاریم و به نمایش بگذاریم که از اونجا یک برداشتی کردیم. چنین کاری اخلاقی نیست وقتی شما به قبرستان میرید. خب چنین کاری هم درباره بخش محیط زیستی نمیتونه عقلانی باشه. به نظر من نهادهای نظارتی هم در کشور ما خیلی هاشون در همین دزدی ها متاسفانه نقش داشتن. وقتی نگاه بکنید که پلیس در خیلی از موارد باج میگیره و یا بودن متاسفانه کسانی که در دل طبیعت بایستی نظارت میکردن اما مثلا با شکارچیان و یا دزدان چوب همکاری میکردن. مسئله اقتصادی و مسئله منفعت طلبی متاسفانه چیزی است که باعث شده ما از این منظر به یک قهقرا بریم و تا زمانی که یک تغییر عمده در تفکر ملی ما صورت نگیره چنین روندی ادامه پیدا خواهد کرد.
نیکاهنگ کوثر بود. حالا اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان هم از شهروندان خواسته که خاک هرمز رو پست بکنند و آدرس اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان رو داده و گفته میشه این خاک رو بازگردوند. سری بزنیم به جهان پزشکی و از مزیت‌های تازه اهدای خون که در تحقیقات جدید روشن شده بشنوید از حمید فاطمی.
تحقیقات جدید نشان می‌دهد که اهدای خون نه تنها برای بیمار نیازمند خون بلکه برای اهدا کننده نیز مفید است. دانشمندان مؤسسه فرانسیس کریک در لندن دریافتند که اهدای منظم خون می‌تواند منجر به تغییر ژنتیکی ظریفی شود که خطر ابتلا به سرطان خون را کاهش می‌دهد. به طور معمول سلول‌های بنیادی خونساز با افزایش سن جهش پیدا می‌کنند و در برخی موارد این جهش‌ها می‌تواند باعث افزایش بیماری‌ها از جمله لوسمی یا نوعی سرطان خون شود. بر اساس تحقیقاتی که در مجله بلاد منتشر شده، پژوهشگران تفاوت غیرمنتظره‌ای را در خون افرادی که به طور منظم خون اهدا می‌کردند شناسایی کردند. محققان خون دو گروه از اهدا کنندگان مرد سالم را با یکدیگر مقایسه کردند. یک گروه به مدت 40 سال سالی 3 بار خون اهدا کرده بودند و گروه دیگر در مجموع فقط 5 بار خون اهدا کرده بودند. اگرچه در هر دو گروه جهش های ژنتیکی مشاهده شد، اما این جهش در نزد کسانی که 3 بار در سال خون اهدا کرده بودند بیشتر از کسانی بود که کمتر خون اهدا کرده بودند. تقریبا نزد 50% از گروه اول و فقط 30% از گروه دوم چنین جهشی مشاهده شد. محققان این فرضیه را ارائه دادند که هر بار که فردی خون اهدا می کند، بدن سلول‌های خونی تازه‌ای تولید می کند که می توانند سلول‌های بنیادی را به شکل مفید تغییر دهند. در تحقیقات آزمایشگاهی مشاهده شد که جهش خونی در اهدا کنندگان مکرر با جهش‌هایی که موجب سرطان خون می شود متفاوت است. البته تحقیقات بیشتری برای تعیین اینکه آیا اهدای خون به طور مؤثر خطر ابتلا به سرطان را کاهش می‌دهد مورد نیاز است. خانم میشل اسپیر، استاد آناتومی در دانشگاه بریسل، به مجله کانورسیشن گفته است هر بار که فردی خون اهدا می‌کند، بدن به سرعت فرایند جایگزینی سلول‌های خونی از دست رفته را آغاز می کند و مغز استخوان را تحریک می کند تا سلول‌های تازه بسازد. خانم اسپیر می گوید علاوه بر این تحقیقات قبلی اهدای خون را با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و بیماری قلبی هم مرتبط دانسته است. او می افزاید اهدای منظم خون همچنین می تواند به کاهش ویسکوزیته خون کمک کند. ویسکوزیته به معنای مقاومت خون در برابر جریان یافتن است و به میزان چسبندگی خون بستگی دارد. کاهش ویسکوزیته می تواند پمپاژ خون را در بدن برای قلب آسان‌تر کند، گردش خون تسهیل می شود و خطر مشکلات قلبی و عروقی را کاهش می دهد. به گفته این استاد دانشگاه، بدینسان اهدای خون نه تنها می تواند برای بهبود سلامت دیگران مفید باشد، برای اهدا کننده نیز مطمئناً مفید است.
با این گزارش حمید فاطمی و با آرزوی سلامتی برای شما می رسیم به پایان این برنامه. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت می کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.